أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. خب فرمودند یه بحث تبیینی مختصری رو در خدمتتون باشم. ما مقدمتا نکته کوتاهی رو عرض بکنم در دقت هیئت آیین حسینی و حاج میثم مطیعی عزیز، نه اینکه بنده اینجا مزاحم بزرگواران هستم، در اهمیت مسئله تبیین. خب این یک سلیقه بسیار قابل تحسینی است. خب جناب آقای دکتر لاریجانی تشریف آوردن، آقای دکتر زاکانی تشریف آوردن، قطعا این یک خلاصه رفتار شایسته است. من یکی از دوستانی که تو حالا فعالیت‌های طبیعی نیست و اینها، ایشون میگفتش که خیلی خسته شده بودم از این نوع جلسات، احساس میکردم خیلی حاصلی نداره. بعد ایشون تعریف میکرد، میگفتش که یکی از آقایون منبری، یکی از آقایون روحانیون حالا نسبتا معروف در حوزه فرهنگی، که حالا خیلی هم با هم رفاقتی ندارن، ایشون میگفت، ایشون با من پیامی داد، گفت من یه خوابی دیدم فلانی، به این دوست ما که حالا تو کارهای طبیعی نیست، که خواب دیدم که حالا من خیلی اهل تعریف کردن خواب و اینام نیستم، اهل خدا نکرده گرم کردن منبر نیستم. ایشون میگه خواب دیدم که گیرودار جنگیم، خیلی هم اوضاع سخت شده، اسرائیل هم یه مقداری جلو آمده. بعد اتاق فرمان، خلاصه اتاق فرماندهی جنگ هست، شما یعنی این دوستمون که حالا دوستانی که تو حوزه تبیین فعالند و اینها، تو خط مقدمید. مرحوم شهید باقری هم آمده خسته و خطاب به این دوستمون میگه که ببین من خیلی خستم، برم یه دوش بگیرم بیام جلسه رو شروع بکنیم. این برادر عزیزمون میگفتش که خیلی برای من عجیب بود این خواب، که حالا من که احساس میکردم این نوع جلسات و این مباحث شاید خیلی حاصلی نداشته باشه، این خواب یه هشداری بود که نه، این جلسات تبیینی شاید هموزن همین مبارزات نظامی باشه، حالا نمیتونیم هموزن، ولی اون اهمیت رو نشان میده. از این باب خیلی خوشبختم که در خدمتون هستم. خب ببینید، تو بحث‌های تبیینی و جلسات تبیینی میتوان خبر گفت، یعنی بنده بیام اینجا یه تعدادی خبر خلاصه پیدا و پنهان به شما مطرح بکنم و برم، ولی به ذهنم رسید که حالا اگر قرار باشه بنده یه سه شبی مزاحم بزرگواران بشم، یکی دو تا اصل تحلیلی رو مطرح کنم. خبر تاریخ انقضا داره، سه روز چهار روز قاعدتا تغییر میکنه اخبار، اونم تو این روزگار عجیب و غریب ما، اما الگوی تحلیلی که بتونه اخبار رو شما در اون چارچوب تحلیل بکنید، فکر میکنم این در این جلسه مفیدتر باشه. از این باب اولا خیلی اطلاع از اخبار ندارم، ثانیاً فکر میکنم صحبت کردن از یک اصل تحلیل در این جلسات شاید مفیدتر باشه. مقام معظم رهبری در 14 خرداد همین امسال که سخنرانی داشتن در حرم حضرت امام، یه موضوع رو تأکید کردن خیلی جدی با عنوان عقلانیت دینی. فرمودند انقلاب ها یکی از آفت هاشون اینه که درگیر شور و هیجان میشن و از عقل و عقلانیت تخلیه میشن. اما حضرت امام آمد اون شور و حرارت انقلابی رو در چارچوب یک عقلانیتی مدیریت کرد و به همین دلیلی که انقلاب اسلامی 46 سال بعد از این فراز و نشیب های متعدد زنده است و داره مسیر خودش رو طی میکنه. فکر میکنم این اصولی که این حالا دو سه شب در خدمتتون باشم به شرط توفیق، در چارچوب همین رفتار عقلانی دینی باشه. اصلی که امشب میخوام خدمتتون عرض بکنم آرمانگرایی واقع بینانه است. حالا من این رو تو این یک سال گذشته هر جایی که توفیق بوده تو جمع رفقای حزب الله گفتم، امشب هم حالا اگر دوستانی از من شنیدن عذرخواهی میکنم. ببینید، خب من و شما به عنوان بچه های مسلمون و هیئتی و مثل محب اهل بیت آرمان هایی رو در ذهنمون داریم. و خب تو این جلسات هم جمع میشیم، آرمان ها رو تقویت میکنیم، تکرار میکنیم، ملکه میکنیم و بالاخره در این آرمان ها رو در درون خودمون تقویت میکنیم. اما وقتی پایمون رو از این هیئت میذاریم بیرون، با یک واقعی روبرو هستیم که گاهن میان این آرمان و اون واقع در صحنه میدان فاصله زیادی است. خب شما 40 سال صحبت از این میکنید که اسرائیل رو نابود میکنید، شعر میخونید اگر خلاصه جنگ بشه، خلاصه کارزار جنگ تهران نیست، تل آویو است. بعد یه دفعه جنگ میشه، شما میبینید 23 خرداد فرماندهای شما رو زدن. بعد آقا قرار بود کارزار جنگ اونجا باشه، اینجا داریم میجنگیم. بعد البته خدای متعال عنایت میکنه، یک توازنی حاصل میشه. خب سوال پیش میاد، این آرمانی که ما تو ذهنمون داشتیم چی بود؟ آره خدای متعال قرار بود به ما کمک بکنه، بعد قصه یه جور دیگه ای شد. یا نه یه ذره بریم عقبتر، در دفاع مقدس حضرت امام میفرمودن که راه قدس از کربلا میگذرد. یعنی ما برای اینکه فاتح قدس بشیم، اول میایم این حزب بعث و صدام و صدامیان رو نابود میکنیم و انشالله فاتح قدس میشیم. فرموده بودن که اگر جنگ 20 سال هم طول بکشه ما میجنگیم. خب خدایی نکرده حضرت امام غلو میکردن، دروغ میگفتن، قصه جنگ یه جور دیگه ای تمام شد. راه قدس از کربلا نگذشت، جام زهر رو حضرت امام امضا کرد. یه ذره بریم بالاتر، امیرالمومنین علیه السلام به خلافت میرسند. حضرت در ابتدای خلافت آرمانهایی رو مطرح میکنه. اگر بیت المال در کابین زنانتان باشد از شما میگیرن. موضوع منصوب کردن خلفای خلاصه والیان عادل. آیا در انتهای خلافت امیرالمومنین اتفاق افتاد به تمامه؟ آقا معاویه که بود که حضرت نتونست شامات از معاویه بگیره، مسک از دست رفت. نعوذ بالله، آیا علی علیه السلام شعارهایی میداد غیر خلاصه واقعی، غیر قابل اجرا؟ پس اگه ما صرفا آرمانی نگاه بکنیم، احتمالا در بزنگاه تحولات سیاسی، در تحولات سخت سیاسی دچار چالش میشیم. ببینید تو همین جنگ اخیر این قصه بود. بعد یا آقای معروفی، حالا من چون هیئت ضبط میشم اینها، مثلا میاد توی برنامه از لندن به من و شما میگه که این شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل که میگن، عذرخواهی میکنم، این جمع محترمیه، مکان محترمیه، این میگه یه شعاری برای این اسکلا که روز قدس برن کف خیابون داد بزنن. چیه شما هی مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل میگید؟ زد پدر عمتون هم در آورد. بعد رفاقای حزب‌اللهی آقا چی شد؟ پس ما اگر صرفاً آرمانی فکر بکنیم، احتمالاً در بزنگاه‌های سیاسی دچار یک بحران تحلیل میشیم. سال 1401 ببینید، نه 50 سال پیش، همین 3-4 سال گذشته رو ببینید. 401 موضوع این اختشاشات زن زندگی آزادی پیش آمد. آقا گرفتن و بردن، از حجاب هم چیزی نمونده، نصف خود ما داشتیم فاتح انقلاب میخوندیم. 402 طوفان الاقصا پیش اومد، آقا ما به دروازه تمدن اسلامی رسیدیم. 403 سید حسن نصرالله به شهادت رسید. ای بابا، این مقاومت که میکردی چی شد؟ همه رو که کشتن، تمام شد. بنابراین تحلیل آرمانگرایانه صرف یک نقص تحلیلیه. انسان عاقل در چارچوب عقلانیت دینی در نسبت آرمان و واقع زندگی میکنه. من افراطش رو گفتم، آرمانی زیستن مطلق. تفریطی هم داره از اون سمت. تفریطش چیه؟ این که من آرمانها رو بذارم پشت درهای خانه، پشت درهای هیئت، پشت درهای مسجد، میرم تو صحنه سیاست فقط واقع بینانه تحلیل بکنم، صرفا بر اساس معادلات مادی. شما ببینید تو این 12 روزی که ما درگیر جنگ بودیم، حالا به هر دلیلی، خود منم گاهی که دوباره تلویزیون رفتم، بیشتر آقایونی که تحلیل میکردن معادلاتشون بر چه اساسی بود؟ معادلات نظامی و معادلات امنیتی و مادی. در صورتی که ظفر و پیروزی در نگاه ما صرفاً این معادلات واقعی، واقع به معنای عینیت مادی رو دارم عرض میکنم، نیست. اگه من خیلی واقع بین باشم، احتمالاً حسین علیه السلام نعوذ بالله شکست خورده تاریخه. واقع اینه که او و فرزندانش در کربلا به شهادت رسیدن به اسارت، پیروزی عینی حاصل نشد حداقل. اما امروز من و شما پیروز تاریخ رو کی میدانیم؟ حسین علیه السلام قطعا. بنابراین یه آفتی هم وجود داره، واقع گرایی، واقع بین شدن، که حالا چون زمان من محدوده، حالا هر دو رو یه تحلیلی میکنم. در مورد آرمان ها من دو تا پیشنهاد دارم، قطعا خودتونم تو این فضا تأمل میکنی، میشه پیشنهادهای دیگه ای هم داد. یک پیشنهادی که ادبیات دینی به ما مفصل میده، ذکر و تذکر و مراقبه و محاسبه، که من این آرمان ها رو فراموش نکنم، این روزگار پر سر صدا و پر طمطراق این آرمان ها رو از من نگیره. این جلسات رو ما برای چی میاییم؟ این جلسات تذکر و ذکر اهل بیت رو برای چی میاییم؟ برای اینکه این آرمان ها رو در درون خودم تقویت کنم. این نکته اول در مورد آرمان ها. نکته دوم فهم درست آرمان هاست. ما گاهن آرمان ها رو درست هم نفهمیدیم. یه مثال بزنم، زمان منم محدوده، نمیدونم چقدر فرصت بکنم. مثلا مفهوم عدالت، یکی از بلندترین آرمان‌های ما مفهوم عدالته. شیعه مفهوم اصلیش در عرصه سیاست عدالت. نبی مکرم اسلام در سال 8 هجرت جنگی رخ میده، جنگ حنین. قبلش فتح مکه پیش آمده، مسلمان‌ها در یک اقتدار قرار گرفتن، جنگ حنین پیش میاد. حضرت جنگ رو پیروز میشن، برمیگردن، حالا مفصله جزئیاتش، غنایم زیادی به دست میاد. خب سیره حضرت معمول این بوده که غنایم رو در روز جنگ یا فردای جنگ توزیع میکردن. اون موقع مثلا الان نبوده که مثلا سپاهی و ارتشی و نیروی انتظامی باشه که حقوق بگیره. مجاهدینی بودن مثل شما، مؤمنینی بودن، می اومدن می جنگیدن و بعد یه غنایمی حاصل میشد براشون. اونا هم مثل من و شما نبودن و پیاده طرف 500 کیلومتر از مکه پیاده، از مدینه پیاده آمده بود تا مکه و بعد چند صد کیلومتر پیاده رفته بود تا حنین، برگشته بود منتظر غنائم بود، مهاجرین و انصاری که بالاخره فقیر بودن. عادلانه قصه چیه؟ عدالت ظاهری میگه چی؟ میگه آه حضرت مثلا 500 نفر آدم اومده، این غنائم دونه دونه تقسیم بکنه حضرت. اما چه اتفاقی میفته؟ برمیگردن مکه، حالا مؤمنین منتظر تقسیم غنایم. حضرت چه میکنه؟ حضرت 100 شتر میده به ابو سفیان. اه بابا، این که گردن کلفت مکه، بعد این فلان فلان شده، من رفتم جنگم 100 تا شتر دادی به ابو سفیان، 50 تا به معاویه، 50 تا به برادر معاویه یزید. عدالت خواهی، حالا اصطلاحاً خیلی عدالت خواهی اون موقع، اعتراض میکنه. یکیشون میگه من از صبح دارم تو رو کنترل میکنم، تو عدالت به خرج ندادی. فردیست به نام حرقوس ابن زهیر، اگر اشتباه نکنم، حرقوس ابن زهیر سعدی، به حضرت اعتراض میکنه با تندی که عدالت به خرج بده فلانی. حضرت رو با اسم صدا میکنه. بعد حضرت ناراحت میشن، مؤمنین رو جمع میکنن، یه خطبه عاطفی میخونن که خدای متعال به اینا شطور و دینار داد، به شما من رو داد و قرآن کریم، کدوم با ارزش تره؟ حالا من از شما میپرسم رفتار نبی مکرم اسلام عادلانه بود یا نبود؟ عدالت ظاهری اتفاق نیفتاد که حضرت بیاد تخت، اما این عدالت بود. حضرت 100 شتر به ابو سفیان داد، به سران قریش داد که جنگ دیگه در نگیره، قریش رو کنترل بکنه. گاهن ما در فهم آرمان ها هم دچار چالش. پس دو تا نکته در مورد آرمان ها. ما آرمان ها رو باید در درون خودمون تقویت بکنیم. دو، آرمان ها رو هم دقیق بشناسیم. آقا فهمودن تو همین صحبت اخیر در دیدار قوه قضاییه، فهمودن آقا اگه میخوای نقد بکنی عالمانه باشه، تو باید مطمئن بشی که این رفتاری که مسئول انجام میده عادلانه است یا غیر عادلانه. آقا میگن این. پس نکته اول در مورد آرمان ها. اون ور در مورد واقعیت، در مورد واقع ما نباید واقعیت زده بشیم. فکر میکنید غرب یعنی چی؟ اگه از من بپرسید غرب یعنی چی؟ کل تمدن غرب یعنی چی؟ من میگم تفوق معادلات مادی بر معادلات معنوی. اونجا خدا نمرده، نعوذ بالله. اما خدا تو معادلات نیست، معادلات مادی تعیین کننده است. نهایتاً خدا و دین میشه یک معنویت. پس ما نباید واقع بین هم بشیم، واقع گرا بشیم. در واقع تعادل قصه آرمان گرایی واقع بینان است. آقای فلان این چه ربطی به جنگ اخیر داشت؟ این که شما داری میگی آرمان شما چی بود؟ آقا راه قدس از کربلا میگذرد، کارزار تهران نیست، تل آویو است. ما برای محو اسرائیل تا آخرین نفس میجنگیم. در بیان حضرت امام از تأکید مقام اعظم رهبری هم است. خب واقع چیه؟ جنگیدیم. حالا آیا ما در مسیر موفقیت بودیم یا نبودیم؟ ببینید سه تا وضعیت رو در نظر بگیرید، من اینو بگم و بحثام تمام بکنه. ما یک وضعیت موجود داریم، یک وضعیت آرمانی داریم. اگر ما از موجود به سمت آرمان‌ها در حرکتیم و نزدیک به آرمان‌ها هستیم و آرمان‌ها رو فراموش نمی‌کنیم، احتمالاً در وضعیت مطلوبیم. آرمان‌گرایی واقع بینانه یعنی زیستن در وضعیت مطلوب. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که چی؟ من بیت المال رو از خلاصه کابین زنهای شما باشم میگیرم. اما ببینید موجود چی بود؟ موجود این بود که اصلا خلافت به بنی هاشم و علی علیه السلام نرسه. موجود وضعیت موجود این بود که علی علیه السلام دو سه ماه خلافت علوی جمع بشه. در جنگ جمل وقتی جعملیان مکه رو تصرف میکنن، حضرت از مدینه خارج میشه. چند نفر با حضرت از مدینه 100,000 نفر خارج میشن؟ 700 نفر. اوضاع انقدر درامه، عایشه نامه میزنه به یکی دیگه از همسران پیامبر در مدینه که ببین کار علی تمامه، بیاد جلو تو بصره ما میکشیمش، برگرده کوفه، کوفیان رو خواهند کشت. موجود اینه، درسته؟ آرمان چیست؟ ایجاد یک حکومت علوی. حضرت تلاش میکنه این بحران رو ازش عبور میکنه. اون سه ماه میشه 4 سال و 9 ماه و 5 روز. شما امروز تو ذهنتون یک الگویی دارید به عنوان حکومت علوی، آرمانگرایی واقع بینانه. حالا تو قصه تحولات اخیر، ما آرمانمون نابودی اسرائیل. وضعیت موجود چیه؟ او میخواد 3-4 روزه کارتو رو تمام بکنه، میاد فرمانداتو میزنه، یک شوک. ببین رفقا این شوک نه به اندازه‌ای که به ما وارد شد، اندازه طوفان الاقصا به رژیم وارد شد. چیکار کردن؟ اومدن کل جهان غرب اومد تل آویو تنفس مصنوعی که گفت تو رو خدا پاشو. رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلستان، کی ما تنهاییم. این شوک اگر تو هر ساختار سیاسی اتفاق میافتاد کارش تمام بود. اینا طراحیشون این بود که 3 روزه تمام بکنن. ترامپ توی جلسه جیهش میاد بیرون، مکرون ازش میپرسه کجا داری میری؟ تمامه؟ چه خبری داری؟ آتش بسه؟ میگه نه، خبر رو جدیتری دارم، یه پیروزی بزرگی. بعد توییت میزنه برای من شما که آقا تهران رو تخلیه کن. تصورش اینه که میتونه نیلو هلیبورن کنه توی تهران، همون کاری که تو سال 69 تو عراق انجام داد. بمباران کردن عراق رو، تو 100 ساعت بغداد رو گرفتن. یه عملیات زمینی 100 ساعته. موجود اینه. آرمان من چیه؟ نابودی اسرائیل. من از وضعیت موجود عبور کردم، 12 روز جنگیدم. طرف گزارش موساد، من ساعتم فکر کنم بایستده ساعت این صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی آرمانی صحبت کردن، واقعیت خلاصه متوقف کرد. وقت من تمام. گزارش میده موساد، میگه بابا وضعیت ارتش ما به گونه ای شده، شبیه دولت‌های عربی، که اگر امریکایی‌ها به ما کمک نکنن ما نهایتاً 1 هفته میتونیم بجنگیم. حالا گزارش‌های نظامی زیاد شنید توی این روزها. بنابراین بر اساس آرمان‌گرایی واقع بینانه در جنگ 12 روز اخیر در چارچوب عقلانیت دینی قطعاً ما پیروزیم. وضعیت موجود براندازی نظام بود، وضعیت موجود کندن سر نظام بود، وضعیت موجود ترور رهبران انقلاب بود، وضعیت مطلوب، وضعیت آرمانی ما فراموش نمی‌کنیم، تکرار هم می‌کنیم، روز قدس هم میایم. حالا این که می‌خواد بگه اسکلی یا هر چیزی هستی، به قولی خلاصه بگی ما آرمان خودمون رو تکرار می‌کنیم. آخرین مطلب من باشه، اگه یه موقعی تو آخر قصه بین آرمان ما و واقع ما باید یکی رو انتخاب بکنیم که آقا دیگه ببین الان یا باید کشته بشین یا باید آرمانت رو حفظ بکنی. من یه متن از حضرت امام بخونم و بحثم تمام میکنم. آخرین پیام مکتوب حضرت امام در نیمه شعبان سال 67، پیرمردی است که مریض ظاهرا، انتهای عمر شریفشه، جام زهر رو هم امضا کرده. یه عده میگفتم که بابا امام این آخریام کوتاه اومده، تو رو خدا شما هم کوتاه بیاید. پیام اینه، من یه بخش کوتاهشو میکنم. من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسن و کمرها را ببندن و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند. اینجاش جالبه که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم. یه پیرمردی که خلاصه ظاهرا انتهای عمرشه میگه ما در قدم‌های اولیم. بعد بعدش جالبه، مگر بیش از این است که ما ظاهرا از جانخواران شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی می‌کنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام مسلمی را پایکوب می‌کنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله در سراسر جهان بر چوبه‌های دار می‌روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می‌شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنیم. تشکر از توجهتون و السلام علیکم و رحمت.